نگهدارش.
ممنونم. خب دوستان شنونده، ما مهمان دیگری داریم پشت خط، جناب آقای دکتر اسماعیل زاده، محقق و معاون پژوهشی مؤسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال بذر. عرض سلام دارم خدمتتون جناب دکتر.
منم سلام عرض میکنم جناب آقای انیسی، خدمت شما شنوندگان عزیز برنامه و مهمان برنامه ستارخانی دکتر هاشمی.
خیلی متشکرم. اتفاقا الان با آقای دکتر فلسفی در مجلس صحبت میکردیم، ایشون اشاره داشتن به تلاش شبانه روزی محققان و آرزو میکردن توفیق هرچه بیشتر شما رو، و یک نویدی هم داشتن در مورد به اصطلاح شرایطی که مطرح شده برای زمینه بیشتر کارهای تحقیقاتی. خب آقای دکتر، ممنونم از این که با ما همراه شدید با خط تلفن. صحبت ما در این برنامه در واقع گفتگوی اقتصادی در مورد افزایش بهره‌وری در کشاورزی هست با فناوری‌های نوین. خب شما و همکارانتون سالهای زیادی در بحث تحقیقات فعالیت کردید، نتیجه کار شما در واقع دستیابی به ارقام جدیدیه که اینها هم در واقع مقاوم به تنش آب هستن، پرمحصول هستن و خیلی مسائل دیگه‌ای که خیلی کمک کرده به توسعه کشاورزی، و الان اگه کشاورزان ما در بحث یک محصولی در واقع موفق هستن، نتیجه کار محققاست و اینکه تونستن تولید بالاتری در اون محصول داشته باشن. چیزی که من میخوام خدمتون بگم این هست که این فناوری‌های نوین چقدر میتونه کمک بکنه به کار شما به عنوان تحقیقات کشاورزی، یعنی کار شما رو ساده تر بکنه. در خدمتون هستم.
بله، خدمتون عرض بکنم. ابتدا باید اشاره بکنم که خب ورود هر فناوری نیاز هست به سرمایه‌گذاری. متاسفانه همونطور که آقای دکتر فلسفی هم اشاره کردن، سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی، حالا چه در بخش تولید و چه در بخش تحقیقاتش، واقعا در سالهای گذشته خیلی خیلی کاهش پیدا کرده و خب بهتر بخش تحقیقات هم متاثر بوده از سرمایه‌گذاری پایین در این بخش، اما نتونستیم همراه با سایر کشورها خیلی ورود پیدا بکنیم به فناوری‌های جدید در بحث تحقیقات. ولی در حد مقدوراتمون در مؤسسه تحقیقات اصلاح تهیه نهال بذر یک سری فناوری‌هایی رو وارد کردیم تا سرعت در حقیقت خروجی‌های خودمون رو افزایش بدیم. یکی از این فناوری‌هایی که همکاران ما شروع کردن از یک دو سال گذشته و به جد دارن اون رو دنبال میکنن، استفاده از فناوری اسپید تریدینگ یا بهنژادی سریع هست. استفاده از به هر حال فضای گلخانه، نورهای مصنوعی که برای به هر حال تولید دانه در گلخانه برای چند نسل در یک سال استفاده میشه، و این کار باعث شده که به هر حال فرایند بهنژادی رو خیلی سرعت ببخشه و ما یک برنامه 12 ساله رو به حدود 6 تا 7 سال کاهش بدیم. یکی از فناوری است که پا به پای سایر کشورها از این فناوری استفاده کردیم در برنامه بهنژادی. در گندم نان این رو در حقیقت استیبلش کردیم، نهادینش کردیم، در سایر محصولات هم شروع کردیم به نهادینه کردنش. نکته دیگری که شاید از فناوری های جدید داریم بهره میگیریم با توجه به تغییرات اقلیمی که کشور ما پیش از سایر کشورهای منطقه دچار شد، مخصوصا خشکسالی، کاهش منابع آبی، استفاده از یه سری صفات که خیلی ارتباط مستقیمی برای تماس خشکی داره و ارزیابی اونها خیلی سخت هست ولی خیلی دقیقه. شروع کردن همکاران من استفاده از خصوصیات ریشه و در نهایت این رو هم در برنامه‌های بهنژادی قرار دادن که عقاب بر اساس این صفات ارزیابی بکنن، انتخاب بکنن.
جالب آقای دکتر، یه توضیح بیشتر راجع به این موضوع بدید، احتمالاً جالبه برای همکارا.
ببینید، چون ما همیشه وقتی ارزیابی رو انجام میدیم قسمت هوایی که قابل رؤیت هست رو مبنا قرار میدیم، اون چیزی که در داخل خاک وجود داره و اتفاقاتی که در داخل خاک میفته رو چون هم سخته هم قابل رؤیت نیست، معمولا در برنامه های ارزیابی مد نظر قرار نمیگیره. ولی اون سهمی که در حال قسمت ریشه در خاک داره، در حال جذب آب و منابع و در نهایت تحمل به تنش خشکی بسیار بالا هست، همین خاطر همراه با سایر کشورها به هر حال محققان ما هم ورود پیدا کردن برای اینکه اون بخش رو که نقش مهمی برای تحمل به تنش خشکی داره در ارزیابی هاشون وارد بکنن. در گلخانه به هر حال سیستم ریشه‌ای ارقام مختلف محصولات زراعی مورد ارزیابی قرار میدم. آنهایی که به خاطر پتانسیل قابل توجه از نظر سیستم ریشه دارن انتخاب میکنن که خب به تبع نتیجهش نمود بهتر برای تحمل به خشکی و جذب بهتر آب در شرایط کم آبی هست.
خیلی هم مهم آقای دکتر، با توجه به مشکل بی آبی و در واقع بحران آب، مسئله خیلی مهمیه که فرمودید.
بله بله، جالبه که عرض بکنم در خیلی از ارقامی که ما فکر میکردیم سیستم ریشه ایشون خیلی نمیتونه توسعه پیدا بکنه مثل گندم، در همین ارزیابی نشون دادن که ارقامی با توانایی ایجاد سیستم های ریشه عمیق‌تر وجود داره که خب این نوید خوبی هست برای شرایطی که ما باهاش روبرو هست. در کنار اون تکنولوژی که بوده ولی ما کمتر استفاده میکردیم و الان خانم دکتر احتمالاً توضیح دادن، فناوری مربوط به بیوتکنولوژی و انتخاب بر اساس مارکرها یا نشانگرهای مولکولی هم به جد در دستور کار ما هست که بهتر دقیق‌تر بتونیم در ارقام برای صفات خاص، ژن‌های خاص، یعنی انتخاب بر اساس ژن خاص انجام میشه که بیشتر در رابطه با بیماری‌ها اینجور کارها در حقیقت نهادینه شده و داره در حال انجام هست.
بسیار عالی. خب آقای دکتر اگه صحبت خاصی دارید من در خدمتون هستم، وگرنه بیش از این دیگه مزاحمتون نمیشیم.
خیلی متشکرم از این فرصتی که در اختیار من قرار دادید. برای شما و شنوندگان عزیز آرزوی توفیق و سلامتی دارم.
بله، ما هم برای شما آرزوی سلامتی توفیق داریم و انشالله که در کارهای تحقیقاتیتون همراه با دیگر همکارانتون در مؤسسه تحقیقات اصلاح و تعیین آلو بعض همچنان موفق عمل کنید. ازتون خداحافظی میکنم. خدا نگهدارتون. خب دوستان شنونده، همکاران من از اتاق فرمان اشاره میکنن گزارشی رو برای آماده پخش دارن. من این توضیح رو بدم، مهمان دیگر ما جناب دکتر نوری که قرار بود در این برنامه در خدمتشون باشیم در استودیو، ظاهراً نتونستن تشریف بیارن و حالا ظاهراً مشکلی داشتن نتونستن تشریف بیارن. به هر حال ما صحبت‌ها رو با مهمان در استودیو و مهمان تلفنی داشتیم. حالا توجهتون رو به پخش این گزارش جلب می‌کنم.
در زمان حاضر دستیابی به رشد اقتصادی از راه‌های ارتقای بهره‌وری از مهمترین هدف‌های اقتصادی کشورها به حساب می‌آید. ارتقای بهره‌وری با استفاده از عامل‌های تولید به دست می‌آید و در دستیابی به رشد اقتصادی مستمر و توسعه پایدار نقشی مهم ایفا می‌کند. بهره‌وری عوامل تولید در بخش کشاورزی اهمیت زیادی دارد، زیرا کشاورزی در ایران بزرگترین بخش اقتصادی پس از بخش‌های نفت و خدمات است، به طوری که حدود 20% تولید ناخالص ملی و سهم عمده‌ای از صادرات غیر نفتی را به خود اختصاص داده است. ضمن آنکه ارتباط کشاورزی با دیگر بخش‌ها به رشد تولید و اشتغال در آنها نیز کمک می‌کند. با افزایش جمعیت و محدود بودن منابع تولید، استفاده بهینه از منابع و افزایش بهره‌وری عوامل تولید ضروری می‌شود.
یکی از موضوعات بسیار مهم بحث بهره‌وری در کشاورزی هست. با توجه به این که تعریف بهره‌وری میزان محصول تولیدی به ازای هر متر مکعب آب مصرفی هست، ما هر چقدر بتونیم تولیدمون رو افزایش بدهیم از بهره‌وری بیشتری برخوردار خواهیم. تقدیر و تشکر میکنم از تولید کنندگان کشاورزانمون که در این مسیر قدم برداشتن، ولی نیاز هست با فراگیری علوم نوین و با استفاده از دانش و تجربیات و انتقال دانش به مزرعه بهره‌وری رو تا حد امکان افزایش بدیم.
در محصولات باقی یکی از روش‌هایی که میتونه منجر به افزایش بهره‌وری ما و همچنین به حفظ محصول ما باشه استفاده از سایبان‌ها هستش. در باغات مختلف به ویژه در استان خراسان رضوی در باغات انار و انگور که خب در چند سال اخیر با توجه به طرح‌های الگویی و پایلوتی که انجام شده نتایج خوبی به بار آورده.
با توجه به اینکه 93% از تولید بخش کشاورزی در زمین‌های کمتر از 10 هکتار صورت می‌گیرد، از این رو اقدامات فرهنگی یا اعطای امتیازات و تسهیلات برای تجمیع و انجام فعالیت‌های گروهی ضروری به نظر می‌رسد. کاهش ضایعات محصولات کشاورزی نیازمند اصلاح ساختار تولید این محصولات از باغ و مزرعه تا انبار و سپس حمل و نقل و بازار رسانی و در نهایت رسیدن به دست مصرف کننده خواهد بود. بالا بردن دانش فنی تولید کنندگان، انبارداران، مسئولان میادین میوه و تروبار، خرده فروشی ها و در نهایت مصرف کنندگان گامی مؤثر در این راستا است. یکی دیگر از راهکارهای افزایش بهره‌وری در بخش کشاورزی، استفاده از برنامه‌های آگاه‌سازی و آموزش تولید کنندگان و مصرف کنندگان برای کنترل و کاهش ضایعات محصولات غذایی و کشاورزی است. با توجه به اهمیت و نقش کلیدی خاک در پایداری تولید کشور، لازم است عوامل مؤثر بر فرسایش خاک و برنامه‌های کنترل خاک بیشتر از گذشته و به صورت دائمی در برنامه‌های مربوط به رونق تولید مد نظر قرار گیرد.
خب دوستان شنونده، بسیار سپاسگزارم که همچنان با ما همراه هستید با برنامه گفتگوی اقتصادی. موضوع برنامه هم تو که خدمتون عرض کردم، افزایش بهره‌وری در کشاورزی با فناوری‌های نوین هست. در استودیو در خدمت سرکار خانم دکتر هاشمی هستیم. در ادامه صحبتی که با ایشون داشتیم، میخوام خانم دکتر بفرمایید شناسایی مشکلات مزرعه با استفاده از تکنولوژی‌های جدید چگونه میتونه باشه، چقدر میتونه کمک کنه برای شناسایی مشکلات مزرعه؟
بسیار عالی. من ابتدا اجازه میخوام که خدا قوت عرض کنم خدمت همکار ارجمند استاد پرتلاش جناب آقای دکتر اسماعیل زاده که فرمایشاتی رو داشتن که حالا من در ادامه فرمایشاتشون بعد که اطلاعات در خصوص فعالیت های پژوهشگاه رو خواستید خدمتون عرض خواهم کرد، در به خصوص در حوزه پتانسیل هایی که در زمینه همکاری های مشترک بین مؤسسات تحقیقاتی وجود داره و اینکه این قضیه چقدر میتونه در رفع مشکلات بخش کشاورزی کمک
بکنه. فقط چقدر جالبه این تعاملی که شما مثلا در پژوهشگاه بیوتکنولوژی دارید با مؤسسه تحقیقات اصلاح و تغییر نالا بعض و دیگر مؤسسات و این نتیجه این تعامل و همکاری ها میتونه به یک نتیجه بسیار پرباری برسه.
بله بسیار پر، که واقعا چنین روی کردی الان در واقع اتخاذ شده و نتایجش رو داریم میبینیم. با توجه به این که حالا من برمیگردم به سوال جناب عالی، با توجه به این که پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی یک پژوهشگاه مبتنی بر فناوری هست و بحث توسعه فناوریه، بنابراین لازم میتونه تو هر زمینه این فناوری رو توسعه بده در هر زمینه از کشاورزی. بنابراین ما موقعی میتونیم موفق باشیم که در کنار همکاران ارجمندمون در مؤسسات مادری قرار بگیریم. به این دلیل هست که بخش اعظم پروژه های پژوهشگاه بیوتکنولوژی کشاورزی به خصوص در واقع یکی دو سال گذشته به صورت مشترک با مؤسسات، یعنی به عنوان یک سیاست و رویکرد در پژوهشگاه اتخاذ شده که به صورت مشترک مخصوصا اون موردی که مثلا آقای دکتر اسماعیل زاده اشاره کردن، بحث انتخاب بر اساس در واقع تکنیک های مولکولی و نشانگرهای مولکولی که میتونه خیلی سریعتر و دقیق‌تر دوستان ما رو به اهدافشون برسونه برای توسعه دادن ارقامی که مقاوم به بیماری هستند یا حالا ارقامی که میتونن مقاوم به تنش‌های محیطی باشند. خب این باعث میشه که عملاً فعالیت‌های همکاران ما در پژوهشگاه در میتونن به دو حوزه بزرگ تقسیم بکنن. یه حوزه‌اش که به صورت مشترک با مؤسسات در واقع مادری هست، یک درسته. مثالش مؤسسه اصلاح بذر هست. یک مثال دیگه‌اش، ما امسال شاهد راه‌اندازی مرکز تولید هسته‌های سالم عاری از ویروس برای گیاهان باقی بودیم در پژوهشگاه، که این کار
که احتمالاً همکاری با مؤسسه طریقات
مؤسسه ثبت گواهی بذر و مؤسسه باغبانی درست. یعنی بدون هم اصلا دو ضلع اساسی این کار این دوتا مؤسسه هستند و با حمایت معاونت باغبانی، یا باز مثلا با مشارکت سازمان دامپزشکی که یکی بله. از سازمان‌های مهم هست در بحث امنیت غذایی، ما برای اولین بار تونستیم تو کشور آزمایشگاه تخصصی در واقع کنترل کیفی و پایش آنزیم‌ها و افزودنی‌های زیستی رو داشته باشیم که میتونه خیلی کمک بکنه، که از در واقع رسما شروع به فعالیت کردیم از مهر ماه سال گذشته و الان همکاری بسیار خوبی با سازمان دامپزشکی کشور داریم. ولی یک بخش مهمی از فعالیت‌های ما که میتونم وصل کنم به فرمایشات جناب آقای دکتر فلسفی که اشاره کردن، تقاضا محور دقیقاً مبتنی بر اینه. یعنی ما الان بخش اعظم فعالیت‌های همکارانمون به صورت مشترک با شرکت‌ها و کارخانجاتی که دارن، کارخانجات بخش خصوصی
درست.
که دارن محصولات و نهادهای مرتبط با بخش کشاورزی رو تولید میکنن و نیاز به نفوذ دانش یا تکمیل دانش یا استفاده از دانش فنی هایی دارن که همکاران ما در پژوهشگاه این امکانات رو دارن و این پتانسیل رو دارن که این دانش فنی ها رو توسعه بدن.
در واقع خانم دکتر، شما ضمن این که بین مؤسسات این تعامل وجود داره، خیلی پروژه های مشترک دارید،
بله.
نتیجه و حاصل کار شما میره در بخش خصوصی در قالب یک به اصطلاح دانش فنی
احسن.
و در اختیار بخش خصوصی قرار داده میشه و اون محصول نهایی تولید میشه. یک همکاری با بخش خصوصی رو اینجا به عنوان محقق شما با بخش خصوصی دارید.
دقیقاً آقای مهندس، ببینید اصلاً شاید وظیفه اصلی که برای ما توی پژوهشگاه تعریف شده برای ما به عنوان محققین بله. پژوهشگاه اینه که ما تحقیقی رو انجام بدهیم که بتواند مشکلی رو از فراروی تولید کننده ما در کشور برطرف
بکنه. بیان این مشکلی رو از کشاورزی مملکت
از کشاورزی مملکت در قدم بعدی و ایجاد ثروت و ارزش افزوده
در مزرعه کمک بکنه به کشاورز، حالا نهایتاً هم تبدیل به ثروت
میتونه... بله، حالا میتونه این مزرعه باشه، میتونه کارخونه باشه، میتونه کارگاه باشه یا هر چیز دیگری
بله.
هر آنچه که مربوط به فعالیت عرصه کشاورزی هست، که خوشبختانه الان بخش زیادی از تحقیقات ما اصلا سفارشی شده. یعنی شرکت ها مرتب میان، ما یک سری نشست های تخصصی،
به معنای این که سفارش اون
سفارش کار رو میدن،
که ولی ما در این عرصه نیاز داریم به تحقیق شما. خیلی بسیار عالیه.
دقیقاً سفارش کار رو میدن، ولی از اون ور پژوهشگاه میاد و اعتبارات پژوهشی خودش رو میذاره روی، اولویت رو میده به کارهایی که بخش خصوصی خواهان داره. یعنی نیاز در واقع میشه گفت بخش کشاورزیمون هست. و این تعامل خوب باعث شده که الان نتیجه در واقع تلاش های همکاران ما، همونطور که آقای دکتر هم اشاره کردن، بحث نفوذ دانش به عرصه
بله.
با کمک بخش خصوصی، چون ببینید محققین تا یک حدی از زنجیره رو میان دیگه، برای بحث تولید و تجاری سازی نیاز به مشارکت حلقه های دیگری داریم برای تکمیل این زنجیره. بخش خصوصی که از ابتدای کار در کنار ما قرار میگیره خیلی کمک میکنه به جهت‌دهی صحیح پژوهش و در نتیجه تسریع در رسیدن به نتیجه. و ما الان نمونه های خیلی موفقی داریم توی طراحی و فرمولاسیون مهارگرهای زیستی عوامل بیماری‌زای گیاهی، محرک‌های رشد گیاهی، در واقع طراحی و فرمولاسیون آغازگرهای لبنی که تو صنایع لبنی استفاده میشن، یا بحث توسعه کشت‌های طبقاتی و کشت در محیط‌های کنترل شده، بحث کشت گیاهی و مخصوصاً گیاهان دارویی توی بیوراکتورهای ارزان قیمت اقتصادی که این خیلی از مشکلات ناشی از بحث کم آبی و غیره، و با توجه به پتانسیل کشور تو حوزه گیاهان دارویی میتونه خیلی خیلی کمک بکنه به این صنعت.
حالا خانم دکتر، واقعیتی هم که ما داریم میبینیم این هست که خیلی از جوانان تحصیل کرده ما که جذب بخش خصوصی شدن، یا افرادی که یک شرکت رو در واقع ایجاد کردن، اینها خودشون هم تجربه کردن و واقعا صاحب اندیشه و دانش هستن، حالا با کمک شما میتونه انشاءالله یک محصول خوب در واقع تولید بشه. پس اگه توضیح بیشتری در این مورد ندارید من سوال دیگری دارم خدمت شما. اگه
حالا چون این نکته رو فرمودی من فقط یک نکته کوچیک رو اضافه بکنم که در سال اخیر توی پژوهشگاه این فرصت ایجاد شده که در واقع اگر شرکتی محققی ایده خوبی داره و امکانات نداره، دسترسی نداره برای اینکه این ایدهش رو تبدیل به عمل بکنه، پژوهشگاه چه از امکانات خودش و چه مرکز نوآوری هایی که داره در زیر مجموعه این شرایط رو میتونه فراهم بکنه برای افراد، برای شرکت های نوپا که بیان حالا یا به صورت مشترک یا به اشکال مختلف دیگه با رعایت موازین حقوقی این کارها رو انجام بدن و از این امکانات و پتانسیل بتونن جوانان این کشور بیشتر بهره مند
بشن. البته در کنار این اقدام شما پارک ملی علم و فناوری هم همچین شرایطی رو فراهم کردن که خیلی از این شرکت دانش بنیان امکاناتی رو براشون فراهم کردن بتونن بیاد اونجا فعالیتشون رو انجام بدن.
درست. فرقش اینه که ما اینجا بحث استفاده از امکانات آزمایشگاهی هست.
بله.
یعنی میتونن وارد بخش های تحقیقاتی ما بشن، میتونن از امکانات آزمایشگاهی،
یعنی با تجهیزات آزمایشگاهی پیشرفته‌تر
بله دقیقاً استفاده بکنن و در راستای تکمیل کارهاشون پیش.
درسته. خانم دکتر با همین صحبتایی که کردیم، حالا اشاره هم کردیم قبلا شاید با دکتر فلسفه هم در مورد صحبت کردیم، با همین مسائل ما باز شاهد این هستیم که یه عده‌ای از کشاورزان از شیوه تولید مدرن استقبال نمی کنن. حالا نظرتون در این مورد چی هست؟
خب من اجازه بدین سوال جنابالی رو با یه سوال دیگه مطرح بکنم، با یه سوال دیگه را از شما بپرسم. فکر میکنین کشاورز اگر به این درجه از اطمینان و باور برسه که فناوری مدرن واقعا میتونه سطح زندگیش رو ارتقا بده، چون هدف قایی ارتقای سطح دقیقا. زندگیست
بانده.
چرا باید مقاومت بکنه؟
منم نظرم اینه یقینا اگر کشاورز این اطمینان براش حاصل احسن. بشه خودش میاد جلو، ولی وقتی که هنوز اطمینان نداره، یعنی فکر میکنه اون کاری که خودش داره میکنه به هر حال صرف اقتصادی داره براش
ده.
و این مطمئن این مسئله که شما میفرمایین بستگی داره به میزان اعتماد کشاورز این مسئله.
پس من از همین نکته فرمایش جنابالی استفاده میکنم. ببینید ما درسته ما در واقع داریم میگیم پژوهش رو انجام میدیم، با بخش خصوصی در واقع مشارکت میکنیم، با مؤسسات تحقیقاتی هم افزایی داریم، ولی یک نکته مهم که در واقع عرض کردم لابلای عرایزم اینه که نیاز داره این زنجیره برای انتقال دانش به کشاورز و کشاورزی که توی وضعیت کشاورزی کشور ما هست. ابتدای صحبت اشاره کردیم خب ما شرایطی نداریم که کشاورزی مدرن همه جای کشور فراهم باشه، یا که همه جا کشت و صنعت نیست توی کشور ما.
درست. خب خصوصا مشکل دیگه همون یک عدم یک پارچگی اراضی هست، این هم خودش مشکلیه.
پس بنابراین اینجا نشون میده که ما اگر داریم تحقیقات رو امکانات رو داریم، تحقیقات رو انجام میدیم با تمام حالا مثلا نواقصی که داریم
بلده.
به هر حال وجود داره دیگه، نمیشه منکرش شد، حالا نواقص سرمایه گذاریه یا حالا هرچی که هست، ولی به هر حال دانش داره توسعه پیدا میکنه
بلده.
و تا یه حدی همکاران حوزه ترویج ما زحمات زیادی میکشن برای که این منتقل بشه،
انتقال این،
ولی چه اتفاقی میفته که در حلقه آخر کشاورز موفق به بهره برداری از این قضیه نمیشه؟ این نیاز به آسیب شناسی داره که در واقع از چند سال گذشته تو سازمان تاج ایده طرح‌های کلان مطرح شد که ما به جای اینکه یک موضوع پژوهشی رو در چارچوب پژوهشی ببینیم و بعد دانش فنی رو توسعه بدیم و تحویل بدیم به یک مجموعه دیگری و اینها بدون ارتباط با هم بخوان توسعه پیدا کنن و نهایتاً راهکار بدن، که ما دیدیم که این عملاً راهکارش نیست. دلیلش هم اینه که نفوذ دانش با توسعه دانشمون همتراز نیستن. یعنی ما توسعه دانش فنیمون، توانمندیمون، دانش فنی که وجود داره خیلی بیشتر از این هاست پتانسیلش در کشور. واقعا همکاران ما در مجموعه چه سازمان تا چه دانشگاه ها، چه مراکز تحقیقاتی، بخش های خصوصی دارن زحمت میکشن تو این حوزه. نتایج خیلی گرانبهایی هم دارن. اما چه اتفاقی میفته که این دسته اون صاحب اصلیش که کشاورز هست به درستی نمیرسه، یا اگرم برسه براش قابل استفاده نیست؟ اینجاست که سازمان تحقیقات آموزش و ترویج کشاورزی از چند سال پیش ایده طرح‌های کلان رو مطرح کرد که توی طرح کلان چندین موضوع انتخاب شد، حالا اینجا فرصتش نیست من عنوان بکنم، ولی نکته مهمش این بود که پژوهش، اجرا، بخش خصوصی، ترویج، اقتصاد اون حوزه، تمام اون حوزه‌هایی که در قالب طرح کلان تعریف شدن، اینها به هم پیوند داده بشن و از ابتدا تا انتهای مسیر دیده بشه، ذینفعان مشخص بشن و نهایتا معلوم بشه که ما اگر داریم هزینه میذاریم توی یک بخش خاصی در پژوهش، این سرانجامش باید به کجا برسه. به این شکل در واقع تعریف شد که خب حالا با توجه به تغییر و تحولاتی که زیاد داشتیم دیگه توی این چند سال اخیر، یه مقدار نشیب و در واقع فراز داشت، ولی خوشبختانه کماکان به عنوان یک اصل هست، یک زمینه هست، یک فرصت هست که میتونیم ازش استفاده بکنیم. ولی من کاملا با فرمایش شما رو دوباره برمیگردم به این که اگر آسیب شناسی بشه و راهکارهای ساده عملیاتی براش طراحی بشه، کشاورز ما 100% استقبال خواهد کرد.
بله، با یادآوری این نکته هم که باید ما ببینیم چه نوع فن، شما اشاره کردید به خوبی، چه فناوری رو استفاده بکنیم که امکانش رو داشته باشیم با شرایط کشاورز، شرایط کشور و نوع محصول و کاری که کشاورزی که بعد انجام
فکر میکنم مدرن ترین کاری که ما میتونیم بکنیم همینه که متناسب با شرایط کشور انتخاب بکنیم.
خب آقای بنی سفار از اتاق فرمان، لطف کنی به من بگید چقدر ما زمان داریم؟ بله، حدود نزدیک به 10 دقیقه. خیلی متشکرم. حالا سوال بعدی من، حالا دوستان هم در واقع تاکید داشتن، بحث تغییر اقلیم، بحث مسائلی که ما مثل بحران آب باش مواجهیم، چقدر این تکنولوژی ها، این فناوری ها کمک میکنه؟
اتفاقا من از ابتدای صحبت
موافقید قبل از این که شما لطف کنید توضیح بدید، گزارش رو بشنویم بعد شما رو بهش صحبت کنید. خیلی متشکرم.
امروزه با توجه به محدود بودن منابع آب شیرین در کشور، به دلیل نازل بودن ریزش‌های جوی و نامناسب بودن پراکنش زمانی و مکانی از یک طرف و خشکسالی‌های پی در پی از طرف دیگر، حفظ، نگهداری و بهره‌برداری صحیح از این منابع با ارزش الهی را امری اجتناب ناپذیر نموده است. افزایش روزافزون جمعیت نیاز به آب و محصولات کشاورزی را تشدید نموده و به تبع آن تلاش برای افزایش تولید مواد غذایی و فعالیت‌های کشاورزی نیز به همان اندازه افزایش یافته است. یکی از راهکارها جهت پاسخگویی به نیاز روزافزون جمعیت، افزایش سطح زیر کشت است که با توجه به کمبود زمین‌های قابل کشاورزی و مهمتر از آن کمبود منابع آبی جهت آبیاری، این امر امکان پذیر نمی باشد. راهکار دوم افزایش بهره‌وری مصرف آب است، یعنی تدابیری اندیشیده شود که با استفاده از همان مقدار آب موجود، سطح بیشتری از اراضی تحت پوشش قرار گرفته و یا به عبارتی راندمان آبیاری افزایش یابد. در این فیلم شما با راهکارهای بهبود و ارتقاء بهره‌وری آب کشاورزی از مرحله استحصال تا نقطه‌ای که آب در اختیار گیاه قرار می‌گیرد به طور خلاصه آشنا می‌شوید. استفاده از منابع آب سطحی یا زیرزمینی در کشاورزی مستلزم وجود سامانه‌ای است که خود شامل بخش‌های مختلف بوده و مجموعاً شبکه آبیاری نامیده می‌شود. شبکه آبیاری بسته به وسعت و پیچیدگی آن می توان بسیار ساده و یا خیلی گسترده باشد، ولی به طور کلی هر شبکه آبیاری شامل قسمت‌های تأمین، انتقال و توزیع آب در مزرعه می باشد. به طور کلی منابع آبی که ما در اختیار داریم شامل دو بخش می باشد. بخش اول تحت عنوان آبهای سطحی است. آبهای سطحی به آبهای جاری در بستر رودخانه های دائمی و یا فصلی و سیلابهای نا